در منطقه الاصول فرمودن که در مورد امتحان اصلا استعمال نشده است صيغه امر در معنا. وقتی که به حضرت ابراهیم میگوین اذبح ولدک، صرف تلفظ به این لفظ است بدون استعمال آن در معنا، چون داعی امتحان بر همین مقدار محقق میشه، تلفظ میکنه مولا به این لفظ به داعی امتحان. و در مورد تعجیز و تهدید هم فرمودن که بحث حقیقی که اما بحث مشروط. در مورد تعجیز شرط ذکر نشده، ولی شرط این است که ان کنت قادرا فعل. در مورد تهدیدم شرط که ذکر نشده ولی به قرینه فهمیده میشه اینه که ان کنت لا تخاف من العذاب فعل. این فرمایشات درست نیست. در مورد امتحان ما نمیگوییم که منحصر است به استعمال صیغه امر در معنا. تلفظ به صیغه امر هم میتواند موجب امتحان بشود برای عبد، چون عبد هنگامی که شنید مولا تلفظ کرد گفت اذبح ولدک، فکر می کند که امر جدی به او شده و اگر عبد مطیع و منقاد باشه می رود طرف انجام اون سه. اما طریق متعارف و عقلایی این است که استعمال بکند مولا صیغه امر را در معنای خودش، و داعی امتحان بر این هم مترتب میشه. ما لازم نیست در ترتب داعی امتحان بگوییم راه منحصره به استعمال صیغه امر در معنای خود، تا شما بگویی که راه منحصره به این نیست. تلفظ هم بکند بدون استعمال کافی، راه منحصر نیست، اما راه متعارف همینه. راه متعارف برای شبع قتله، ولو راه دیگر هم وجود دارد، تزریق سرم. کمتر بودن معونه رو عرف باید تشخیص بده. برای عرف استعمال یک لفظ در معنا از تله، تا تجرید این لفظ از استعمال. انس ذهنی و عرف به این است که لفظ را که میگوید اون را استعمال کند در معنا. و استعمال مگر چیست؟ استعمال همین است که متکلم معنایی را تصور کند و لفظ را انتخاب کند برای القاء این معنا به ذهن مخاطب. شما هم وقتی به داعی امتحان به فرزندتان میگویید که افعل کذا، برو نان بخر، استعمال میکنید این لفظ را در معنا، منتها تا فرخواست از در بره بیرون میگید امتحانت خواستم بکنم، برگرد من خودم نان خریدم. اما این که ایشون فرمود در تعجیز و تهدید امر مولوی است، ولی امر مولوی مشروط خیلی عجیبه. ان کنت قادرا فافعل، خب این میتونه امر مولوی باشه، چرا شما اینو میگید تعجیز؟ ممکنه من شک دارم که این آقا قادر است بر انجام این کار یا نه، میگم اگر قادر هستی انجام بده، و این که تهدید نیست. اگر قادر هستی مرا به خانه برسان، او هم ممکنه بگه نه قادر نیستم، و اگر گفت قادر هستم خب امر مولوی فعلی. در مورد تهدید هم اگر باشه امر مولوی مشروط، ان کنت قادرا فافعل، این که تهدید نمیشه، این که تعجیز نمیشه، ببخشید تعجیز، این که تعجیز نیست. تعجیز اینه که بدائی اظهار عجز مخاطب بیان بشه. وقتی میگه تر الی سما، این بدائی اظهار عجز مخاطب است از این تیران الی سما، این میشه تعجیز. که این معنای تر الی سما اینه که اگر تو قادر باشی در تیران الی سما، واقعا من میخواهم طیران الستماع بکنی، چه این معناش این؟ وجدانن معناش این نیست، و الا میشد واجب مولوی مشروط مثل ان کنت قادرا فحج، یا تهدید که ایشون گفت افعل کذا، یعنی ان کنت لا تخاف العقاب فافعل کذا، یعنی واقعا اینطوره، یعنی واقعا مولا از عبد میخواهد به طور حقیقی که این فعل را انجام بدهد، مشروطا به این که خوف عذاب نداشته باشد. مثل این میگه اگر نمیترسی نصف شب برو بیرون، خب این واقعا مولا از عبدش میخواد که اگر نمیترسی نصف شب برو بیرون، خب اگر میخواد که میشه امر مولوی مشروط، این که تهدید نمیشه. حالا عبد میگه بله من نمیترسم، مولا چی میگه؟ میگه حالا که نمیترسی واقعا از تو میخواهم این کار را، که نیمه شب از خانه بری بیرون؟ اینجوری نیست. این که میگوید افعل کذا بدائی تهدید، این بر نمیگرده به یک امر حقیقی، منتها مشروطا به عدم خوف العبد من العقاب، به جوری که اگر عبد خائف از عقاب نبود، یک امر مولوی داشته باشیم و عقل هم لازم بداره امتثال این امر مولوی را. اینطور نیست. و اما اینی که ایشون از محقق همدانی نقل کرد، اون فقیه بزرگ که امر به اجزاء و شرائط امر ارشادی نیست، امر مولوی است. اقرأ سورة فی الصلاة امر مولوی است، اون تا مشروط. یعنی ان کنت تريد ان تصلي صلاة صحيحة فاقرأ السورة في الصلاة. این فرمایش باز عرفی تره، ولو به نظر ما این هم درست نیست. چرا؟ برای اینکه شاهد بر اینکه این فرمایش محقق همدانی درست نیست اینه که اگر من عاجز شدم از قرائت سوره در صلاة، اگر امر به قرائت سوره مولوی باشد مشروط میشه به قدرت، مشروط میشه به قدرت به سخنه عوامه. در حالی که اور از خطاب اقرأ سورة فی صلاته استفاده میکنه که قرائت سوره جزء مطلق، یعنی در حال عجز هم باز قرائت سوره جزءه. یا مثال فقهی بزنیم، طهارت من الحدث. شارع گفته که تطهر من الحدث فی الصلاة، اطلاقش میگه طهارت من الحدث شرطیت مطلقه دارد، ولذا اگر کسی قادر نبود بر تحصیل طهارت از حدث اصلا نماز بر او واجب نیست، فاقد و طهوره نیست. پس تطهر من الحدث امر مولوی نیست عرفاً، امر است به داعی ارشاد به این که طهارت من الحدث شرط فی الصلاة، ولذا اطلاقش شامل فرض عجز هم میشه. میگه آقا طهارت من الحدث در هر حالی شرط نماز است و با انتفاع این شرط مشروط منتفی میشه. قادر نیستی تکلیف به نماز ساقطه، در حالی که اگر امر به طهارت من الحدث مولوی باشد امر مولوی مشروط به قدرت. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. و معنیش این میشه که ان کنت قادرا فتتخر من الحدث، معنیش این میشه دیگه اگر تکلیف مولوی مشروط به قدرت میشه. ان کنت قادرا فتتخر من الحدث، و نتیجهش میشه شرطیت و طهاره فی حال قدرت و الاختیار، در حال از فاقد و طهوره دیگه طهارت از حدث شرط برای اون نمیشه، باید نماز بخونه با حدث. خلاف ظهور عرفی تطهر من الحدث فی صلاته کرد خوده. نه خیر، اگر مردی به همسرش بگوید در آش نخود بریز، اجازه بدید، و اون روز در آش و اون روز که زن میخواهد آش بپزد نخود نبود. آیا عرض میفهمه که این زن باید آش بدون نخود بپزه؟ یک آش بدون نخود پخت، آورد جلوی شوهر، شوهر میگه که نهار چی داریم؟ میگه نهار همین آش بدون نخود. شما اخلاق انبیا رو دارید از باید خدمتتون که احترام همسر رو نگه میدارید، سرتون رو زیر میدازید میخورید، اما همه مثل شما نیستن. میگه همون ظرف آش رو پرت میکنه تو حیات. از باید خدمتتون که نه، میگه که من گفتم در آش نخود برید، خانمش بگه محقق همدانی گفته این امر مولویه، امر مولوی هم که خب مشروط به قدرته. معناش اینه که ان کنت قادرتن در آش نخود برید و منم چون قادر نبودم این تکلیف متوجه من. فرض اینه که نیست. خب از این بحث بگذاریم. ظهور این خطاب تطهر من الحدث فی صلاتک شرطیت مطلقه است برای طهارت من الحدث، حتی در حال فقد طهوره باز طهارت من الحدث شرط است و ینتفی المشروط بانتفائه. و نظام میگن شما تکلیف به نماز نداری، بعدا قضا بکن. در مورد سوره دلیل خاص دارید، اطلاق خطاب شرط افتدا میکنه که این شرط شرطون فی حال اختیار و اضطراب. فرق نمیبینه عرض بین لا صلات الا به طهور و بین تطهر فی صلات، عرض هیچ فرق نمیبینه. خب عرض شود خدمتتون که یک مطلب دیگم عرض کنم. مرحوم آخوند ولو فرموده که اختلاف در این موارد استعمال صیغه امر به اختلاف داییه، فرق بین امر حقیقی و مثلا امتحان در داییه، ولکن نظرش اینه که وعد شده است افعال بر طلب انشائی که صادر بشه به دایی جد، و اگر طلب انشائی صادر بشه به دایی امتحان این خلاف قرار داده وعد هست. اما معنایش این نیست که شما وقتی میگی افعل و دایی شما امتحان است معنای موضوع له مختل شده. نه، ایشان معتقده معنای موضوع له همون طلب انشائی است، شما خلاف قرارداد وعد عمل کردید. شبیه نظر خود صاحب کفایه در معنای من، میگه معنای من همون معنای لفظ ابتدا هست، ولی اگر بیایی و معنای من رو لحاظ استقلالی بکنی و نه لحاظ عالی، معنای موضوع له رو عوض نکردی، اما خلاف شرط واضح عمل کردی. شرط واضح این بود که این لفظ رو با این شرط در معنای موضوع له به کار ببری. اینجا هم شرط واضح این است که افعل را در معنای نسبت ارسالیه به کار ببری، مشروطاً به این که داعی تو بحث حقیقی باشد، و الا خلاف شرط وضع عمل کردی. خب این فرمایش مرحوم آخوند بازگشتش به اون مبنایی است که ایشان در وضع داره که برخی از اشیا قید موضوع له نیستن، قید مستعمل فی نیستن، ولی قید وضع. این مبنا رو ما در بحث وضع رد کردیم، گفتیم درست نیست. هر قیدی که شما برای وضع گرفتید قید معنای موضوع له هم هست. علاوه جناب آخون میدونید لازمه فرمایش شما اینه که اگر من بگم افعل، به دایی امتحان، به دایی تهدید، به دایی استهزاء، اصلا این لفظ در این حال مهمله، این وقت شامل این حال نمیشه. و شامل اون حالی میشود که دائما طلب حقیقی باشد، و اگر طلب حقیقی نبود اصلا وقت شامل این حال نمیشه. مثل این میمونه که لفظ من را بیام به جای لفظ ابتدا به کار ببرم، مثلا به جای الابتداء و خیر من الانتها بگم من خیر من اله، این مهمله. شرط وضع به معنای امر وضع به عنوان شرط ضمن العقد که نیست، به عنوان قید وضعه که با انتفاع اون اصلا لفظ مهمل میشه. خب اجازه بدید، بلنده اجازه بدید. در حالی که وجدان عرفی شاهد است که استعمال صیغه امر در موارد امتحان یا تهدید یا استهزاء نه تنها مهمل نیست بلکه مجاز هم نیست. یعنی انسان احساس مجاز نمی کنه وقتی خدا به حضرت ابراهیم بفرماید اذبح ولده، یا بفرماید تربصوا فی دارکم ثلاثة ایام بدائی تهدید. احساس مجاز انسان نمی کنه، بله ظهور انصرافی صیغه امر در این است که این صیغه امر را مولا به داعی طلب حقیقی گفته. این یک ظهور حالی برای متکلم، و الا وقتی که این صیغه امر را به داعی امتحان مثلا بگوید یا به داعی تهدید بگوید، این استعمال نکرده در معنای دیگر استعمال مجازی، این استعمال استعمال حقیقی. بله ظهور انصرافی صیغه افعل که از مولا صادر میشه اینه که این بدائی طلب حقیقی است. این ظهور حاله، ظهور حالی است که موجب ظهور انصرافی خطاب امر میشه و هیچ چیز دیگر نیست. بله، وقتی که شما به یک شخصی میگید اسعد المنبر، یه وقت واقعا به اون میگید اسعد المنبر، یه وقتی به داعی استهزاء میگید اسعد المنبر. مستعملون فی وارده و عرفن در موردی که به داعی استهزاء میگید مجاز نیست. دائیه جد نداری دائی فرق می کند و دائی استعمال نه قید ود است نه قید معنای موضوع له، فقط ظهور حال متکلم این است که وقتی می گوید اسعد المنبر قرینه ایم بر این که داعیش استهزاء است نبود، ظهور حالیش اینه که به داعی جده. ولذا اگر عبد مولا که یک خطیب بارعی هست مولا بهش بگه اسعد المنبر، این عبدم همینجور بیشینه بلند نشه، مولا میگه چرا گوش به حرفم ندادیم، میگه گفتم شاید داعی تو استهزاء باشد، شاید داعی تو امتحان باشد. اقلا احتجاج میکنن میگن مولا اگر تازیانه جوبر داره محکم بزنه به این عب لا یلومه الاقلا، میگن کار تو ظلمی، حق این عبد است که کتک بکنه. این ناشی از ظهور حال متکلم که این افعال را به داعی بعث حقیقی گفته. همینه مرحوم آخون طبق نظرش باید بگوید اسعد المنبر در موارد داعی امتحان یا داعی استهزاء اصلا مهمل است. خب میدونم آخه اشکال میشه به اون مبنا، آخه مهمل است. نه شما من نمیگویم این استعمال غلط هست تا بگید آقا عرف این استعمال را استحسان میکند، ولذا استحسان تب کافیست برای اینکه این استعمال غلط نباشد. میخوام توضیح بدم مبنای مرحوم آخوند که این در اینجا اصلا این لفظ خارج از دائره وضعه، اصلا در این حال مجاز این است که ما یک معنای موضوع له داریم لفظ رو استعمال کنیم در غیر آن. مرحوم آخوند میگه معنای موضوع له همینه، همین نسبت ابتدائیه، اما شرط وضع شامل اینجا نمیشه چون داعی تو استهزاء است یا امتحان است، و الا تو لفظ را استعمال کردی در ذات این معنای موضوع له، اما شما خلاف قید الوضع و شرط الوضع عمل کردی. مثل این که لفظ من رو بیای استعمال کنی به جای لفظ ابتدا، استعمال در معنای موضوع له، فقط خلاف قید شرط الوضع عمل کردی. ما حرفمون اینه که حتی ادعای مجاز بودن این استعمال خلاف وجدان عرفی است، فکیف به ادعای اهمال، و اینها ظهور انصرافی است که ما میگوییم داعی داعی جد است و نه داعی امتحان و نه داعی استهزاء و امثال ذلك. کلام واقع میشه در این بحث که صيغه افعل چطور دلالت میکنه بر وجود. خب میگه افعل، آدم در مستحبات هم میگه افعل، در واجبات هم میگه افعل. در شرع مقدس بسیاری از موارد است که صيغه امر رو به کار بردن در مستحبات. چه جور شد که در ظهور صيغه امر ما ادعا کردیم که اصل در صيغه امر دلالت بر وجوب است؟ خب همون مبانی که در ماده امر بود اینجا مطرح میشه. یک مبنا اینه که صیغه امر وضع شده است بر وجوب، و به تعبیر دقیق‌تر وضع شده است صیغه افعل بر نسبت ارسالیه به فعل. اون نسبت ارسالیه‌ای که ناشی است از اراده لزومیه، وضع شده صیغه افعل بر نسبت ارسالیه ناشئه از اراده لزومیه. این یک مبنا که مبنای مرحوم آخوند هست. که معتقد است که اصلا ظهور وضعی افعال در وجوب است. مبنای دوم اینه که صیغه افعال ظهور انصرافی دارد در وجوب، به تعبیر مسامحی ظهور اطلاقی دارد در وجوب، که ما عرض کردیم بازگشتش به ظهور انصرافی. این مبنای مرحوم محقق عراقی، مرحوم آقای صدر، مرحوم استاد و مختار ما هم هست. ما معتقدیم صیغه افعل ظهور انصرافی دارد به مقدمات حکمت، در این که این ارسال الالفعل ارسالون غیر مقرون به ترخیص فتر، منشأ ظهور انصرافی قیاس ارسال تشریعی به ارسال تکلیفی، قیاس بعث تشریعی به بعث تکلیفی. چجور؟ بعث و ارسال تکوینی لا ینفک عن الفعل، اراده تکوینی لا ینفک عن المراد. ظهور انصرافی افعل اینه که یک ارسالی شد که لا ینفک تشریعا عن المرسل الی، و هذا هو الوجوب. ولذا عقلا احتجاج میکنند اگه مولا گفت نان اگر مولا گفت آب بیاور آب بر نخواست، احتجاج میکنند این مستند به ظهور انصرافی و اطلاقی صیغه امر داشته باشه، ولی در اون حد نیست که ظهور اطلاقی را از کار بیاندازه. خود آیه شریفه فلیحذر الذین یخالفون عن امره، امر پیغمبر به چه لسان بود؟ این میفرمود آمرکم، صیغه هم بود، میفرمود به جنگ بروید، به جیش اسامه ملحق بشوید. قرآن همینو میگه فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب الیم. چه قرینه امر پیغمبر میگه؟ اگر امر پیغمبر این بود که میفهمود افعل، فرمود اگر گوش ندید از عذاب بترسید. قول سوم اینه که صیغه امر حجت و غلائیه بر وجود، نه ظهور وضعی دارد در وجود نه ظهور اطلاقی. و هازا مختار و سید الامام، ایشان در ماده ام فرمود وضع شده برای وجود، سیغه ام می فرمود نه، نه وضع شده برای وجود نه ظهور اطلاقی داره در وجود. حالا این هم با استحباب می سازه هم با وجود، ولیکن بناء عقلا بر این هست که اگر خطاب امر از مولا صادر شد احتجاج می کنند بر امر، مگر ترخیص در ترک از مولا واصل بشه. نه، فقط میگیم عقلا استحقاق عقاب میبینند برای کسی که ترک کند امتثال را. اینم قول سوم. قول چهارم هم که قول مرحوم آقای خوئیه و مرحوم نائینیه، میگن اصلا صیغه ام موضوع است برای حکم عقل به وجوب، یعنی وجوب حکم عقله. حتی با نظر حضرت امام هم فرق میکنه، چون حضرت امام میگه وجوب حکم شرعی است ولیکن ظاهر خطاب امر آن را نمیفهماند، بلکه عقلا یک اصل عملی دارند احتجاج میکنند بر خطاب، به خطاب هم بر این که مولا طلبش وجوبی است، احتجاج است بر طلب وجوبی مولا ولو مستند به ظهور نیست. آقای خویی می فرماد اصلا مولا وجوب نداره، وجوب حکم عقله. مولا اعتبار میکنه فعل و در ذمه مکلف، ترخیص در ترکم نیاد عقل حکم میکنه به وجوب. ما این بیانه های خوری نتیجه اینه که ما اصلا وجوب شرعی نداریم و لذا ما اشکال کردیم به های خوری. گفتیم های خوری یعنی شارع نمیتونه اعتبار لابدیت بکنه، نمیتونه که لابد دن تفعله کده، حتما باید اعتبار کنه فعل را در ذمه مکلف، عقل بگه وجوب، خود شارع نمیتونه بگه لابد دن تفعله کده. این اشکال ما بود بهشون، حالا کار نداریم. این مبنای سوم، این قول سوم و چهارم هم خلاف وجدان عرفیه. چرا؟ برای اینکه اگر مخبر ثقه بیاد به شما بگه خدمت مولا بودم، مولا گفت به این عبدم بگید آب بیاورد، اما نمیدونم بعدش گفت که حالا اگر نیاوردم نیاورد، یا نه اینو نگو، مخبر گفت صیغه امر از مولا صادر شده اما نمیدونم ترخیص در ترک کنارش بود یا نبود، فهمم الان ممکن نیست، من نمیتوانم فهم کنم، مولای منم گفته رفع عن امتی، مولای علم اینم گفته، براءت شرعیه یا براءت عقلاییه. آیا عقل و عقلا بازم مستحق عقاب میدونن این عبد را؟ این عبد میگه مولا مخبر ثقه خودش به من گفت من تردید دارم که آیا مولا در کنار صیغه امر ترخیص در ترک داد یا نداد. تو هم که گفتی رفعن امتی مالای علمون، چرا منو عقاب میکنی؟ این قرین، این قول سوم رو هم خراب میکنه. برای اینکه حجت عقلاییه تابع ظهور نیست. تا ما بگیم احتمال قرینه متصله مانع از ظهوره، ما اینو شاهد میگیریم که تا ظهور پیدا نکند خطاب عام در این که ترخیص در ترک نیست، تا این ظهور پیدا نشه عقل و عقلا واجب نمیدونن امتثال را، و انصافا این ظهور اطلاقی هست و کثرت مستحبات در شریعت هم به حدی نیست که ظهور عرفی خطاب امر در وجود بگیره. ولذا عقلا احتجاج میکنن، متشرعان احتجاج میکنن، آیه فلیحذر الذین یخالفون عن امره هم احتجاج میکنه. خب امر پیغمبر بگه چی بود؟ همین جور بود دیگه. پیغمبر یه روز با عایشه میگفت آب بیا، یه روزم به مسلمین میگفت بروید به جنگ. اگر اوامر شارع ظهور ندارد در وجود و به قول شما شاید مستحب باشد، خب چرا خدا میگه فلیحذر الذین یخالفون عن امره؟ بله اگر این آیه نفی قول سوم و چهارم نمی کنه ها، من میخوام برای اصله، چون آیین تو اصلش هم گیر دارن، میگن بعد از ورود مستحبات در شریعت اصلا دیگه ما اصل بر عدم وجوبه. و ما اینو قبول نداریم، ظهور احتجاج عقلا به صیغه امر وجوب مسلم است حتی در شرع اسلام، ولی مستحبات زیادی دارد. و به نظر ما این ظهور، این احتجاج ناشی است از ظهور اسلامی. شاهدش هم عرض کردم اختلاف نسخه است، یه نسخه تردید داره اغتسل للجمعه و امکان لا بأس به ترکه، یه نسخه تردید این و این خانه لابسته به ترکه نداره. کدوم اغلا، کدوم متشرعه رفع مالا و علمون کنار میذارن، میگن خطاب ام مسلم، ترخیص مشکوک، فیجب. چه هم که بیدیم کلام واقع میشه در دلالت جمله خبریه بر طلب، و بعدش هم انشاءالله تعبدی و توسل.